ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری موقت اوکراین بار دیگر همه پرسی شورشیان در شرق این کشور را محکوم کرد. نخست وزیر پاکستان روز یک شنبه به ایران سفر می‌کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات طرح رسیدگی به دارایی مسئولان را تصویب کرد. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین بار دیگر همه پرسی گروه‌های هوادار روسیه درباره آینده آنچه جمهوری خلق دونتسک خوانده می‌شود را محکوم کرد. رئیس جمهوری موقت اوکراین جدایی استان‌های شرقی از کشور را برای این مناطق حرکت به سمت پرتگاه توصیف کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که برگه‌های رأی بدون هیچ نظارتی چاپ شده و پرسش مطرح شده در این همه پرسی کاملاً مبهم است. رأی دهندگان باید به این پرسش که آیا از خردگردانی جمهوری خلق دونتسک حمایت می‌کنند پاسخ آری یا نه بدهند. هواداران روسیه که در دونتسک ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند می‌گویند که رأی‌گیری در 53 منطقه انتخاباتی با 1500 صندوق انجام خواهد شد و بیش از 3 میلیون برگه رأی چاپ شده است. قرار است همه پرسی در شهرهای شرقی دونتسک و لوهانسک ساعت 8 صبح امروز یک شنبه به وقت محلی آغاز شود. نواز شریف نخست وزیر پاکستان امروز یک شنبه برای مذاکره با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران در سفر رسمی دو روزه عازم تهران می‌شود. این اولین دیدار میان مقام‌های بلند پایه ایران و پاکستان پس از تشکیل دولت‌های جدید در این دو کشور است. به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان هنوز در دستور کار قرار دارد و در جریان سفر نخست وزیر این کشور به ایران بخشی از مذاکرات با مقامات ایرانی به این موضوع اختصاص خواهد یافت. مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان را تصویب کرد. پیش از این شورای نگهبان این طرح را به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی رد کرده بود. در این جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن را هاشمی رفسنجانی بر عهده داشت، سران قوه مجریه و قضاییه و اکثریت اعضا حضور داشتند. رئیس کمیته رسانه، هنر و گردشگری کمیسیون فرهنگی مجلس اقدام حسن روحانی در رفع فیلتر از برنامه پیام رسانی واتساپ را خلاف قانون دانسته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نصرالله پژمانفر اظهار داشته که این دستور رئیس جمهوری در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس، تنها شورای عالی فضای مجازی میتواند مجوز رفع فیلتر نرم افزار واتساپ را صادر کند. شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران میپردازد. منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما درباره این برنامه هستیم. آدرس ایمیل برنامه dariche@radiofarda.com.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر توقیف روزنامه قانون. مسعود کاظمی، دبیر تحریریه این روزنامه، دلیل توقیف روزنامه قانون را انتشار خبر آزادی محمد رویانیان، مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس عنوان کرد. روزنامه قانون روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه در تیتری در صفحه اولش از آزادی محمد رویانیان با وثیقه 100 میلیارد تومانی خبر داده بود که دادستان تهران این خبر را مصداق نشر اکاذیب دانسته و علیه این روزنامه اعلام جرم کرده. روزنامه قانون چندمین نشریه است که طی ماه‌های گذشته توقیف می‌شود، موضوعی که اخیراً انتقاد شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی بیان را به دنبال داشته است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید:
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 نشریه بسیار معروف آن یا روزنامه‌های معروف مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم که توقیف و تعطیل شدند به دلیل تضییقاتی و که عملاً و شاید آمدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
با گذشت 3 هفته از درگیری ماموران امنیتی با زندانیان بند 350 اوین، خانواده‌های این زندانیان میگویند مقام‌های قضایی هنوز به شکایات آنها رسیدگی نکردند. خانواده‌های زندانیان بند 350 اوین علیه 4 تن از مسئولان از جمله وزیر دادگستری، دادستان تهران، رئیس زندان اوین و غلام حسین اسماعیلی رئیس وقت سازمان زندان‌ها شکایت کردند. وقایع بند 350 اوین بازتاب گسترده‌ای در ایران و جهان داشت و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر این اقدام را به شدت محکوم کردند و از گزارشگران سازمان ملل خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شدند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در جدیدترین اطلاعیه‌اش از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته به آنچه که این نهاد حقوق بشری شکنجه و رفتار غیر انسانی با زندانیان خوانده پایان دهند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در این باره میگوید:
در وهله اول ما از دادگستری کشور میخواهیم که تحقیق کنه و معلوم بشه مسببان این واقعه چه کسانی بودند. آیا مأمور وزارت اطلاعات بودند؟ لباس شخصی های معروف بودند؟ به کدام نیروی امنیتی نظامی انتظامی وابسته بودند و با دستور چه کسی به داخل زندان هجوم آوردند و این فاجعه رو به بار آوردند؟ ولی وقتی دیدیم نه، حتی با توجه به اینکه رئیس زندان ها مسئولیت حفظ جان و امنیت تمام زندانیان رو داره، دیدیم این شخص رو از مقامش برکنار کردند ولی بهش مقام مهمتری در قوه قضاییه دادند. از این طرف هم فشارها روی خانواده های زندانی ها شروع شد. اینجا بود که ما دیدیم باید بزرگترین مرجع بین‌المللی که خانم پیلای هست به عنوان کمیسر حقوق بشر سازمان ملل نامه بنویسیم و برای اینکه انعکاس خارجی هم داشته باشه این نامه به صورت نامه سرگشاده است. و نوشتش هم برای احمد شهید گزارشگر ویژه رفته و اونجا گفتیم لیست کامل کسایی هم که در این حمله مجروح شدن، تمام این اطلاعات رو هم به ایشون دادیم و درخواست کردیم که در حال نگذارند که با زندانی سیاسی به چنین صورت غیر انسانی عمل بشه.
فرزند میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 میگوید وضعیت جسمی پدرش از هفته گذشته تا کنون تغییر عمده ای نکرده و ماموران امنیتی اجازه ادامه درمان را به او نمیدهند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بیش از 3 سال پیش در حصر خانگی به سر میبرند و تلاش‌های داخلی و بین‌المللی هم برای آزادی این افراد تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی، درباره وضعیت جسمی او اینطور میگوید:
از چند ماه پیش دکترها اعلام کردن به صراحت که آقای مهندس موسوی نیاز به آنژیوگرافی داره و همچنین با توانایی قلب و تا به امروز این کار انجام نشده. در این چند ماه مهندس از بیماری قلب، بیماری کلیه، افت فشار خون و افزایش فشار خون رنج می‌برده و تا به امروز مداوای مستمر صورت نگرفته. یعنی اینکه آقای مهندس موسوی همچنان تحت فشار بسیار زیادی هست و تنها آقای مهندس موسوی نیست، خانم رهنورد هم داره مشکلات مشابهی هست.
مسعود شمس نژاد وکیل دادگستری ساکن ارومیه روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب این شهر محاکمه شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام و عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام عنوان شده است. کمال حسینی خبرنگار آژانس خبری مکریان درباره جزئیات اتهام‌های این وکیل دادگستری میگوید:
در کیس درخواستی که قبلا صادر شده بود برایش عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه هایی که در مورد پرونده‌اش و وضعیت موکلینشون قبلا داشتن، این اتهامات در کیفرخواستشون ذکر شده. در ارومیه بیشتر از شمس نژاد پرونده هایی که مربوط به گروهک پژاک بوده، از جمله مثلا وکالت پرونده حبیب الله گلپریپور و برادران افشاری که الان در زندان ارومیه به سر میبرن، این مجموعه به عهده گرفتن این پرونده ها شاید باعث شده که این اتهامو بهشون بزنن، در حالی که خودش بارها این اتهام رد کرده.
به گزارش منابع دانشجویی، حکم زندان حمید بابایی دانشجوی زندانی در ایران تایید شد. حمید بابایی دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه بلژیک مرداد ماه سال گذشته زمانی که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرد بازداشت و پس از مدتی به اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شد که 4 سال آن تعلیقی است. او از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد، در حالی که به گفته همسرش هرگز فعالیت سیاسی نداشته است. مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی زندانی که 2 هفته پیش در پی ناراحتی گوارشی و کاهش وزن به بیمارستان منتقل شد، به گفته خانواده‌اش وضعیت جسمی نامناسب و نگران کننده ای دارد. او که از حدود 10 ماه پیش زندانی است، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 7 سال زندان محکوم شده و سازمان عفو بین الملل تا کنون چندین بار از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط مریم شفیع‌پور شده است. سعید رضوی فقیه عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در دادسرای اوین تفهیم اتهام شد. به گزارش وبسایت کلمه، اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده. آقای رضوی فقیه 2 ماه پیش در پی سخنرانی انتقادیش در همدان بازداشت شد، اما دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار اطلاعیه‌ای علت بازداشت این فعال سیاسی را پرونده و محکومیت قبلی او عنوان کرد. وحید حکانی نوکیش مسیحی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز که از حدود 40 روز پیش در اعتراض به حکم زندانش دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضاست و گزارش‌ها حاکی است که وضعیت جسمیش نامناسب است. او به اتهام تشکیل گروه و جلسات تبلیغی با هدف ترویج، تبلیغ و اقدام علیه امنیت نظام به 3 سال و 8 ماه زندان محکوم شده است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، دادسرای ویژه روحانیت ساری برای محمد نوری درویش روحانی کیفرخواستی صادر کرده به اتهام ورود به فرقه دراویش با لباس روحانیت و شرکت در مجالس دراویش. وبسایت مجذوبان نور در گزارشی دیگر از محکومیت 1 درویش گنابادی دیگر هم خبر داده. بر اساس این گزارش، علی کرمی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی در دادگاه انقلاب تهران به 3 سال زندان محکوم شده است. فرهاد نوری سردبیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر درباره اتهام‌های وارده به این دراویش گنابادی.
توی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درویشی و درویش بودن هیچ جرم نیست و تا حالا تمام این درویشی که توی این چندین سال بازداشت شدن به دلایل مختلفی که حالا یا توی تخریب حسینی‌ها بوده یا مسئولین یا وکلای سایت یا بقیه دراویش میان اتهامای دیگه رو بهشون میزنن، مثل اوزیا درگورک انحرافی یا تشویش از عمومی، اتهامات شبیه این که این بیشتر به خاطر اینه که چون سیستم قضایی جمهوری اسلامی نمیتونیم بیاد بگه که درویشی جرمه و به جرم درویشی ما اینا رو بازداشت کردیم، میخاطر میان به اسم اقدام علیه امنیت ملی میکنن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.